هست که همان تار ایرانی هست که مدت هاست که در این حوزه فعالیت میکنم و مرکز آموزش هم دارم که در اونجا در خصوص تمام موسیقی ها، چه موسیقی ایرانی، چه موسیقی کلاسیک، چه در موسیقی آذربایجانی و عاشق و دیگر موسیقی ها تدریس میشه.
بسیار همالی. حالا برای عزیزانی که فعال هستند در عرصه هنر موسیقی، چقدر تأثیرگذار خواهد بود در کار و حرفشون بازدید از موزه صدا؟
موزه صدا مجموعی از سازهایی هست که در حوزه موسیقی ملی و موسیقی قومی هست و به اضافه این که سازهایی که با کشورهای مختلف مشترک هستیم، یعنی پیوندهای فرهنگی و هنری داریم با اینها. اینا میتونن از در رابطه با سازها که تحقیق میکنن، در رابطه با صداشون، در رابطه با نوع آموزششون از این موزه دیدن کنن و بهره مند بشن و در رابطه با تاریخ موسیقی هم میتونن از این موزه استفاده بشه.
بعد حالا به این فکر افتادید استاد ساجدی که یه بستری هم در فضای مجازی ایجاد بشه که حالا علاقمندانی که چون درگیر کرونا هم هستیم همچنان و شاید به اون صورت نشه سفر کرد و به شهر تبریز اومد، بتونن از طریق فضای مجازی هم بازدیدی از موزه داشته باشن؟ به این فکر بودید تا به حال؟
البته این کارو میراث فرهنگی انجام داده که به صورت مجازی بازدید دارن موزه، میتونن از طریق وزارت میراث فرهنگی ورود پیدا کنن و یا از موزه بازدید کنن. ولی این کار هم انجام گرفته، ولی موزه خودش یک صفحه داری که در رابطه با صداها، نوازندگیها، عکسایی از اشیا اونجا به نمایش گذاشته شده است که موزه خودش.
بسیار همالی. قصد این رو دارید که این موزه رو در دیگر شهرهای کشور راه اندازی بکنید؟
از اونجایی که واقعیت اینه که یک کمی مشکلاتی هست در شهرستان ها، ولی این نظر رو دارم که انتقال بدم به تهران.
اشاره به مشکلات داشتین، قطعا مسئولین صدای شما رو میشنون. چه مشکلاتی بر سر راه شما هست که حالا تا به امروز امکان نبوده که بتونید فضای این موزه رو گسترش بدید یا دیگر شهرهای کشور رو پوشش بدید برای علاقمندان این حوزه که کم هم نیستن؟
بله، من از نظر این که اشیام خیلی زیاده ولی محلی که به کار من اختصاص داده شده خیلی کوچکه، یعنی چیدمان به قدر فشرده هست که حتی بازدید کننده میمونه که کدوم ساز نگاه کنم، کدوم اشیا نگاه کنم. این مشکل هست، ولی متاسفانه در این خصوص زیاد همکاری نیست. یعنی یه نگاهی که مسئولین به موزه های خصوصی دارن، یه اسمی به نام بخش خصوصی گذاشتن، یه کار فرهنگی را باید متولیان فرهنگی حمایت کنن یا ساپورت کنن بره جلو، ولی متاسفانه یه نگاهی دارن مثل این که یه تولیدی است، میگن بخش خصوصی است. این یه فکر و یه اندیشه مناسب برای کار فرهنگی نیست، چه متاسفانه مسئولان ما در این حوزه بسیار کمکاری میکنن، حداقل در حوزه موزه‌داری خصوصی.
خب امیدوارم که صدا و کلام شما رو شنیده باشن و همکاری های بیشتری در این زمینه با موزه های خصوصی صورت بگیره. اگر کلام پایانی هست در خدمتون هستیم.
آرزو موفقیت برای تمام هنرمندانی که در حوزه های مختلف خصوص در موسیقی کار میکنن دارم و به همه مردم ایرانم مدیون هستم، به لحاظ این که همیشه در خصوص پاسداری فرهنگ پیش قدم بودن.
بسیار عالی. سپاسگزارم استاد حسین ساجدی، صاحب امتیاز اولین موزه تخصصی صدا در کشور و در شهر تبریز. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم. سپاس از شما.
رادیو فرهنگ. سرزمین من، شنبه تا پنج شنبه رأس ساعت 13. تورقی بر تاریخ سرزمین ایران. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. شماره تلفن های ما 220 485، 220 58 800، سامانه پیامکی 30558.
خب اما در این لحظه از برنامه زنده سرزمین من هم کلام میشم با جناب آقای کیخایی، جانشین معاونت فرهنگی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دبیر اجرایی یادواره شهدای نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. آقای کیخایی سلام بر شما، وقتتون بخیر، خدا قوت.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه رادیو فرهنگ. ما در خدمت شماییم.
سپاسگزارم دعوت ما رو پذیرفتید. آقای کیخایی، از یادواره شهدای نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برامون بگید که چندمین دورش هست که برگزار میشه و به چه مناسبتی قرار شد که اصلا یادواره شکل بگیره و برگزار شه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در نیروی هوافضای سپاه در 10 سال گذشته مصادف با شهادت سردار عالی‌قدر دانشمند برجسته و پارسای بی‌ادعا شهید حاج حسن تهرانی مقدم، یادواره شهدای نیروی هوافضای سپاه برگزار میشه که امسال هم برابر همین روال که عرض شد و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، این یادواره در روز پنجشنبه 20 آبان ماه انشالله از ساعت 8 صبح در مجتمع فرهنگی امام رضا برگزار میشه. انشالله
بسیار همالی. و شامل چه بخش‌هایی میشه؟
بر همین اساس برنامه‌های متنوعی تدارک‌گیری شده که اگر اجازه بدید محضر شنوندگان عزیز تقدیم بکنیم.
بله حتما بفرمایید.
سخنران مراسم در خدمت جناب دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی هستیم. و یه ویژگی‌های امسال این مراسم مشارکت‌های ویژه مردمی و نهادهای بیرونی ما هستند که در بزرگداشت این مراسم ما رو یاری کردند. از جمله انعکاس این مراسم بود در همه استانهای کشور به حمایت‌های استانداران و فرمانداران سراسر کشور، همکاری ستاد ائمه جمعه و جماعات سراسر کشور بود که انشاءالله در خطبه‌های نماز جمعه این هفته به شخصیت این شهید بزرگوار پرداخته میشه. بحث فضاسازی شهری بود که در اثر شهرداری‌های محترم استانها به صورت کارهای جدید گرافیکی و مردم پایه شهر رو با تصاویری از شهید تهرانی مقدم آراسته کردند. و ایجاد پویش خط مقدم در فضای مجازی بود که انشالله با حمایت‌های مردمی و جوانان کشورمون انشالله ایجاد خواهد شد، که در همین راستا کمک‌های بسیجیان و دستندرکاران و نهادها و همرزمان شهید و شهدای گران، خانواده‌های معزز شهدای گرانقدر رو ما داشتیم که ازشون تشکر و قدردانی میکنیم.
بسیار همالی. اگر نکته پایانی هست در خدمتون هستیم آقای کیخایی.
ما تیزر مراسم رو، تیزر مراسم در شبکه‌های مختلف صدا و سیما داره پخش میشه، انشالله پنجشنبه 20 آبان ماه از ساعت 8 صبح در مجتمع فرهنگی امام رضا واقع در جاده مخصوص کرج، خیابان کهک، خیابان علوم فنون در خدمت همه شنوندگان عزیز خواهیم بود.
انشاءالله. فقط از طریق فضای مجازی هم دوستان میتونن پیگیر این یادواره
بله
بشن؟
بله بله بله، انشاءالله ما این مراسم رو به صورت مستقیم از شبکه های مختلف صدا و سیما انشاءالله پخش خواهد شد.
بسیار همالی، سپاسگزارم جناب آقای کیخایی جانشین.
ما در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم. خداحافظتون. بله، گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای کیخایی جانشین معاونت فرهنگی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دبیر اجرایی یادواره شهدای نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
تاریخ به روایت سرزمین من. سرزمین من آینه ایست برای صدای تاریخ. نقد و بررسی بر خطوط پایدار تاریخ این مرز و بوم در سرزمین من.
سیزده و 42 دقیقه، اینجا سرزمین من. سرزمین من، رادیو فرهنگ. شنبه تا پنج شنبه ساعت 13 تا 14. کاری از گروه تاریخ و اندیشه. خب، رسیدیم به بخش امروز در تاریخ سرزمین من و همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب معنوی و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
روز شما هم بخیر باشه. اما امروز در تاریخ سرزمین من چه خبر؟
اولین مناسبت تاریخی مربوط میشه به سال 1286 که محمد علی شاه قاجار در مجلس شورای ملی حاضر شد و به قرآن سوگند خورد که به مشروطه وفادار هست. خب، محمد علی شاه قاجار در زمانی که ولیعهد بود نسبت به آزادی‌خواهان رفتار بسیار بدی داشت و قتل آزادی‌خواه خبیرالملک میرزا خان کرمانی و شیخ احمد روحی در واقع از اقدامات او بود که او این ستم رو به تقاص خون پدر بزرگش ناصرالدین شاه قاجار کشت و در مدت کوتاهی فقط با مشروطه همراهی کرد و اون هم به خاطر این بود که در این تحولات سیاسی بتواند نسبت به برادرانش مثلا شاه السلطنه و سالار الدوله که نسبت به او حس رقابت داشتن دست بالا رو داشته باشه.
بله.
اما بعد از اینکه به سلطنت رسید اولا خب اول سعی کرد که در خود مورد خود مشروطه تشکیک بکنه و اینکه مظفرالدین شاه پدرش در موقعی در واقع این فرمان مشروطه رو امضا کرده که مریض بوده و در اون موقع از سلامت عقل و اینها برخوردار نبوده و به خاطر همین این رو یک توطئه از جانب برخی از درباریان به ویژه پزشک مظفرالدین شاه میدونه. بعد از اون که خب موفق نشد این تشکیک رو پیش ببره، در از نمایندگان مجلس برای مجلس مراسم تاجگذاریش دعوت نکرد، حاضر هم نشد تمام قانون اساسی رو امضا کنه. وقتی با مخالفت و اعتراضات مردم تبریز مواجه شد، تا اونجایی که در واقع اونها تهدید کردن که سلطنت محمد علی شاه رو به رسمیت نخواهند شناخت، مجبور شد که در واقع هم قانون اساسی رو متمم قانون اساسی رو امضا کنه و همین که در چند روزی در مجلس حاضر شد و بعد از چند ماه پس از اینکه تاجگذاری کرده بود و شاه شده بود، در واقع با اون وضعیتی که خب بایستی یک به عنوان پادشاه مشروطه حرمتی برای مجلس قائل می شد، نهایت مجبور شد که مجلس بره و سوگند بخوره که به مشروطه وفاداره. دوباره یه هم بعد از این ماجرا سوگند وفاداری به مشروطه رو خورد، اما نهایت اجازه نداد که مجلس اول به پایان برسه و اون رو به توپ بست و به همین دلیل هم هست که برخی معتقدند که حتی اگر تندروی های برخی مثل سید حسن تقی‌زاده در دوره مجلس اول وجود نداشت، محمد علی شاه هیچ وقت سر سازگاری با مشروطه نداشت و نهایت او سعی میکرد که مجلس رو یا خونسا بکنه، به یک صورت به صورت یک نهاد خونسا در بیاره، یا نهایت همون کاری که کرد، یعنی مجلس رو به توپ بست رو انجام میده. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1320 که پاسیار نیرومند رئیس زندان مرکزی دوره رضاشاه از خدمت دولتی منفصل شد و تحت تعقیب قرار گرفت. نیرومند که در واقع میشه گفت در مقام رئیس زندان مرکزی در دوره رضاشاه از جمله کسانی بود که همه کاره بود در زندان قصر و یکی از افراد مطیع سرپاس مختاری رئیس نظمیه بود و در خشونت اگر مثل بالاتر از اون نبود دست کمی از سرپاس مختاری نداشت. او متهم بود به قتل دکتر عرانی در زمانی که خب دکتر عرانی در زندان قصر زندانی بود و گفته می شد که پاسیار نیرومند بسیار با زندانیان سیاسی بد برخورد میکرد. وقتی یک زندانی سیاسی از مشروطه و قانون اساسی و حقوق زندانیان میگفت، او رو به شلاق میبست و از همین رو در زندان قصر او و مختاری رو دروازه گورستان میدونستن، یعنی هر کی سر و کارش به نیرومند یا سپاس مختاری میافتاد نهایت بایستی راهی گورستان میشد. و بعد از شهریور 1120 او به همراه سرپاس مختاری و پزشک احمدی چند تن دیگر به اتهام قتل‌های سیاسی که در دوره رضاشاه انجام شده بود منفصل شدن از خدمات دولتی و تحت تعقیب قرار گرفتن. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1128 که حکم اعدام سید حسین امامی از اعضای فدایان اسلام به اتهام قتل عبدالحسین حجیر وزیر دربار در واقع در چند روزی اجرا شد و خب حسین امامی قبلا در دوره در واقع همون زمانی که حسد احمد کسروی رو با قتل رسوند با توصیه عبدالحسین حجیر از زندان آزاد شده بود، ولی بعدها به اسم در واقع به خاطر قتل عبدالحسین حجیر به اعدام محکوم شد و در چند روز این حکم اجرا شد. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1348 که لایحه تأسیس سازمان اسناد ملی ایران در واقع توسط مجلس امضا شد. خب در سازمان اسناد ملی با این هدف که اسناد ملی کشور رو در یک سازمان واحدی جمع بشه و حفظ بشه به وجود اومد و قرار بود که شرایط و امکانات مناسبی رو برای دسترسی عموم به اسناد ایجاد کنه و همچنین یک نوع صرفه‌جویی در هزینه‌ها برای دستیابی به اسناد وجود داشته باشه و همین که سازمان‌های دولتی و ادارات دولتی و حکومتی تمام اوراق و مراسلات و دفاتر و پرونده‌ها و عکس‌ها و فیلم‌ها اینهایی که در واقع دیگه حالت راکت پیدا کردن و در آرشیو جاری قرار ندارن، اینها رو به سازمان اسناد ملی تحویل بدن. بله. و سازمان در واقع به عنوان یک سازمانی که مربوط به عموم ملت هست این رو در اختیار محققان قرار بده و یه دارای تشکیلاتی بود و که این تشکیلات شورایی داشت به عنوان شورای سازمان که در اون وزیر امور خارجه، وزیر فرهنگ و هنر، دادستان کل، دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی، دادستان دیوان محاسبات و دو متخصص در امور تاریخی و فرهنگی کشور به پیشنهاد وزیر علوم و آموزش عالی در این شورا در واقع عضویت داشتن و تصمیم می‌گرفتن که در واقع این اوراق هم نحوه دسترسیشون و همین که اگر اوراق و در واقع اسنادی بودن که وضعیت داشتن که باعث امهام می‌شدن بایستی این شورا در موردش تصمیم می‌گرفت و در چنین روزی در واقع این لایحه تصویب شد.
درست. آقای اصفهانی من عرض کنم خدمتتون یک دقیقه فرصت داریم در
خواهش من می‌فرمایید من در و در 17 اردیبهشت 1349 هم سازمان در واقع تأسیس شد. آخرین مناسبت تاریخی هم مربوط میشه به سال 1354 که قلعه فلک الافلاک در خرم‌آباد به موزه مردم شناسی تبدیل شد. این بنای قلعه که به اعتقاد برخی مربوط به دوره ساسانی است و بر به روایتی بنای که فعلا ما میبینیم متعلق به دوره شجاع‌الدین خورشید سرسلسله اتابکان لر هست در دوره قاجار به عنوان فلک الافلاک شناخته میشد و در دوره پهلوی زندان بود. بعد از اینکه در فهرست آثار ملی ثبت شد در چنین روزی در سال 1354 تبدیل شد به موزه مردم شناسی و در واقع یک سری از آثار رو در واقع آثاری که مربوط به گذشته بود در این قلعه به نمایش گذاشته شد و خود قلعه هم به عنوان یک اثر ملی در مرحله همین
درست. سپاسگزارم جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، در بخش امروز در تاریخ سرزمین من. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ. موزه ها در حقیقت همچون گاف صندوقی بزرگ هستند که فرهنگ و تاریخ ما در اون قرار گرفته و به خوبی از اونها نگهداری میشه. اما رسیدیم به بخش گنجینه و گفتگو میکنم با جناب آقای رضا دبیری نژاد، کارشناس موزه، و آشنا میشیم با یکی دیگه از موزه های کشورمون. آقای دبیری نژاد سلام بر شما، وقتتون بخیر.
من هم سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون و آرزوی اوقات خوبی رو برای همگی دارم.
سپاسگزارم. خب امروز قرار هست که به سراغ کدوم یکی از موزه های کشورمون و در کدوم استان و شهر بریم؟
میخوام امروز یه موزه یه ذره متفاوت در تهران رو براتون معرفی کنم.
چقدر خوب، بفرمایید.
جز موزه های متأخری که ظرف همین دو سال گذشته افتتاح شده.
بسیار عالی.
یه ذره پایین‌تر از بالاتر از میدون منیریه تو خیابون ولیعصر تو کوچه کریمی پاک کریمی تینه یه خونه قدیمی هست و خونه مینایی که تقریبا معروف در اواخر دوره قاجار اوایل پهلوی هست و خاندان مینایی در اون زندگی میکردن. بعد از اینکه مرمت شد دو سال پیش این تبدیل شده به موزه خیابان ولیعصر.
درست.
شاید از این جهت جذاب باشه که موزه خیابان ولیعصر خب یه قدمت تقریبا 80 ساله داره، بیش از 80 سال، و جزء در واقع 18 کیلومتر طول داره و از این جهت یک پدیده معاصره و ما داریم به پایان یک قرن میرسیم و قرار میراث این قرنمون رو ثبت کنیم و خیابونی که همین الانش در حال تحول و مثلا بزرگترین خیابون خاورمیانه محسوب میشه و از این جهت حتی ثبت ملی شده و جزو گزینهای ثبت جهانی هم هست و برای خیلی از تهرانی ها و حتی غیر تهرانی ها این خیابون خاطره ساز بوده.
بله.
این موزه در واقع روایت این خیابون هست. بخش اول این موزه در طبقه پایین ما شاهد تاریخچه این خیابون شکل‌گیریش و کامل شدنش تا همین دوره ما تا دوره دهه های اخیر هستیم. در طبقه بالا یک اتاق به عنوان اتاق شهروندی اختصاص پیدا کرده. هر دوره یه دست از مشاغل خیابون ولیعصر معرفی میشن، مثلا یک دوره عکاس ها بودن، یک دوره خیاط ها بودن و مثلا بستنی فروش ها، قنادی ها و مشاغل دیگه. یه اتاق دیگه هم در طبقه پایین هست به عنوان اتاق تک مکان که در این هر دفعه یکی از مناطق یا یکی از محدوده های خیابون ولیعصر روایتگری میشه، مثل میدون راه آهن و بعد مجتمع های سایی و اینها.
بله.
یه اتاق هم در طبقه بالا داریم خیابان ولیعصر از نگاه هنرمندا، مجموعه روایت هایی که در فیلم های سینمایی، در ادبیات، در موسیقی و جاهای دیگه ذکری از خیابان ولیعصر. اما یک کار جذاب این موزه اینه که موزه محدود به اون ساختمون نمونده، بلکه شما در امتداد خیابان ولیعصر الان به تابلوهایی برمیخورید که در واقع بناهای شاخص و مکان رویدادهای شاخص شناسایی شدن و در این تابلوها معرفی شدن و یک کیار کدهایی دارن که شما با گوشیتون میتونید در خیابون ولیعصر راه برید و با صوت و نوشته اطلاعات اون نقطه رو دریافت کنید.
چون
در این دوره کرونایی که خیلی نمیشه به فضای باز برفت، اگر بخواهید یه خیابون رو به مثابه موزه تماشا بکنید، میتونید خیابون ولیعصر رو قدم بزنید و داستان‌های خیابون ولیعصر رو در خود خیابون به روایت موزه خیابون ولیعصر بشنوید و ببینید
و لذت ببرید. خیلی ممنونم از شما جناب رضا دبیری نژاد، کارشناس موزه در بخش گنجینه. با شما خداحافظی میکنم.
موفق و معید
بشید. سپاس. خداحافظ. خب تا چشم به هم زدیم، برنامه امروز سرزمین من هم به پایان رسید و امیدواریم در مجموع بخش‌هایی که در دل این برنامه به شما تقدیم شد مورد توجه و عنایتتون واقع شده باشه. تا فردا، خداحافظ.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
آغاز ثبت نام بخش رقابتی 37 جشنواره موسیقی فجر.
آخرین مهلت ارسال آثار به 3 جایزه مستقل غزل 29 آبان و مراسم پایانی 23 جشنواره بین المللی قصه گویی فردا دری است.
اعطای بیش از 1100 میلیارد تومان تسهیلات به فعال